ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران. از هر شهری که در آخر هفته ایرانی صدای ما رو می شنوید در آخرین ساعتهای 5 شنبه شب بعد از فردا هنگ 19 بهمن ماه. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شروع می کنیم. از این لحظه تا ساعت 10:30 شب در ایران ما با شما خواهیم بود. آزاده اسدی هستم و شما رو همراهی می کنم در طول این برنامه زنده نیم ساعته با گزارش ها و گفتگوهایی که همکارانم تهیه کردن. با خبرها شروع کنیم، بعد از اخبار در مورد برنامه ها بیشتر براتون توضیح میدم. مینا بهارمست و خبرهای تازه. سلام بر تو.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را رد کرد و در مورد مسائل داخلی ایران از مسئولین خواست بد اخلاقی را کنار بگذارند. آیت الله خامنه ای روز پنجشنبه در جمع فرماندهان نیروی هوایی به مناسبت 19 بهمن گفت عده‌ای از روی ساده‌لوحی یا غرض از پیشنهاد مذاکره آمریکا خوشحال می‌شوند، اما مذاکره مشکلی را حل نمی‌کند. او افزود اگر کسانی بخواهند سلطه آمریکا را مجدداً در کشور برقرار کنند، ملت گریبان آنها را خواهد گرفت. درباره مسائل داخلی ایران آیت الله خامنه ای گفت در آینده درباره این بد اخلاقی‌ها با مردم صحبت خواهد کرد. ترکیه میگوید به رغم تحریم‌های آمریکا از فروش طلا به ایران خودداری نخواهد کرد. وزیر اقتصاد ترکیه به خبرگزاری رویترز گفته است که این کشور مجبور نیست تحریم‌های آمریکا علیه ایران را رعایت کند و در هر حال ترکیه تا ماه ژوئیه خرداد ماه آینده از این تحریم‌ها به دلیل کاهش خرید نفت از ایران معاف شده است. وزیر اقتصاد ترکیه بدون توضیحی افزوده است که با این حال ممکن است خرید طلا از جانب ایران کاهش یابد. ترکیه در ماه‌های گذشته بهای گاز خریداری شده از ایران را با طلا پرداخته است. خبرگزاری رویترز میگوید صدور طلای ترکیه به ایران از طریق دبی به دلیل ترس بانک‌ها و شرکت‌های تجاری از مجازات‌های آمریکا به شدت رو به کاهش گذاشته است. به گزارش سایت کلمه، روزنامه‌نگاران ایرانی که 2 هفته پیش بازداشت شدند همچنان ممنوع الملاقات هستند. بنابر این گزارش، بازپرس پرونده به خانواده‌های روزنامه‌نگاران بازداشتی گفته است که آنها ممنوع الملاقات نیستند، اما روز پنجشنبه به خانواده‌ها اجازه ملاقات با آنها در زندان اوین داده نشد. از 17 روزنامه‌نگار بازداشتی، 15 نفر همچنان در زندان هستند. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی میگوید تمامی اطلاعات یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی را که سال گذشته به دست سپاه افتاد، رمزگشایی کرده است. چهارشنبه شب 18 بهمن تصاویری از تلویزیون ایران پخش شد که به گفته میرعلی حاجی زاده از فرماندهان سپاه پاسداران بخش از این اطلاعات بوده و نشان میداد که پهپاد آمریکایی از پایگاه نظامی آمریکا در ولایت قندهار افغانستان برخاسته و عملیات متعددی هم در پاکستان داشته است. عبدالرشید عبدالحافظ از مقام‌های ارشد یمن به خبرگزاری رویترز گفته است که رئیس جمهوری این کشور عبدالربو منصور هادی در تماس با محمود احمدی نژاد خواستار قطع ارسال سلاح به گروه‌های مسلح در یمن شده است. یمن میگوید ماموران ساحلی این کشور در 23 ژانویه 2 هفته پیش محموله‌ای از موشک و راکت ارسال شده از سوی ایران را در یک کشتی کشف کردند. ایران حمایت از گروه‌های شورشی یمنی را تکذیب کرده است. معاون وزارت کشور یمن گفته است که این محموله شامل موشک‌های ضد هوایی و مواد منفجره 34 بود که تنها چند کشور در خاورمیانه در اختیار دارند.
متشکرم. اینا بهارمست بود و خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. همراه ما بمونید براتون بگم در بخش تحلیلی چه برنامه‌هایی رو خواهید شنید. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران احتمال هر گونه مذاکره با آمریکا را رد کرد.
با این صحبت‌های امروز آقای خامنه ای فهمیده میشه که ایشون یکی و تنها زیر بال تمامی مسئولیت و بحران‌هایی که کشور رو فرا گرفته قرار گرفته.
خانواده تعدادی از وکلای دراویش گنابادی مدتی هست که از اعضای زندانی خانواده هاشون بی خبرند.
چون خودشون هم وکیل اسامه حقوق داد هستن، خودشون از رفتن به دادگاه امتناع کردن، بخاطر همین هم به وسیله نیروهای امنیتی به بند 209 انتقال داده شدن.
همراه رادیو فردا بمونید تا 25 دقیقه آینده بیشتر میشنوید. در حالی که حدود 2 سال از خیزش مردم تونس و کلید خوردن خیزش‌های مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا می‌گذره، ترور یکی از رهبران اپوزیسیون تونس به اعتراضات تازه‌ای در این کشور دامن زده. اعتراضاتی که قرار هست روز جمعه با اعتصاب اتحادیه‌های کارگری ادامه پیدا کنه. از هانا کاویانی بشنویم تازه‌ترین تحولات در آفریقای شمالی رو.
تازه ترین خبرها از تونس حاکی از آن است که حکومت اسلامگرای این کشور روز پنج شنبه طرح نخست وزیر را برای تغییر دولت رد کرده است. این طرح پس از آن مطرح شده بود که اعتراضات به ترور یکی از رهبران اپوزیسیون تونس شدت گرفته است. حمدی جبلی نخست وزیر تونس که خود از حزب النهضه است، شامگاه چهارشنبه گفته بود که او کابینه‌ای که از افراد النهضه تشکیل شده را تا زمان تشکیل یک کابینه مستقل منحل می‌کند. اما روز پنجشنبه یک مقام ارشد از این حزب اسلامگرا اعلام کرد که نخست وزیر برای این تصمیم با مقام‌های ارشد حزب النهضه هم فکری نکرده و تصمیم او رد شده است. این تحولات را خبرگزاری رویترز نشانه ای از اختلاف نظرهای شدید در النهضه توصیف کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، معترضان خشمگین که در نزدیکی وزارت کشور در پایتخت تونس تجمع کرده بودند، با پرتاب گاز اشک‌آور توسط نیروهای امنیتی پراکنده شدند. همچنین در درگیری‌های شهر جنوبی قفصه، دست کم 7 نفر مجروح شدند. در پی این درگیری‌ها، اتحادیه‌های کارگری در روز جمعه اعلام یک اعتصاب سراسری کردند. این اعتصاب در اعتراض به ترور شکری بلعید، رهبر سکولار اپوزیسیون تونس، برنامه ریزی شده و خانواده او گفتند که مراسم خاکسپاریش در روز جمعه انجام خواهد شد. خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از رهبران اتحادیه‌های کارگری گفته است که او پس از اعلام این اعتصاب عمومی تهدید به مرگ شده است. فرانسه که پیشتر تونس از مستعمراتش بود نیز اعلام کرده است که مدارس فرانسوی در تونس در روزهای جمعه و شنبه تعطیل خواهند بود. به گزارش خبرگزاری‌ها، هنوز هیچ گروهی مسئولیت ترور شکری بلعید را بر عهده نگرفته و حزب النهضه نیز گفته است که در این ترور نقش نداشته است. اما معترضان در یکی از حرکت‌های خود مقر این حزب در پایتخت تونس را به آتش کشیدند. این حزب در انتخابات 16 ماه پیش بیشترین کرسی‌های پارلمان را از آن خود کرد. خبرگزاری‌ها می‌نویسند شکری بلعید که شاید گروه نچندان بزرگی از طرفداران را داشت، انتقادهای تندش از حزب النهضه حرف بسیاری از مردم تونس را می‌زد که از تحرکات افراطی اسلامگرایان در هراسند. تحولات اخیر در تونس تأثیراتی نیز در سایر کشورها داشته است. در مصر، نیروهای امنیتی سعی در امن نگه داشتن منتقدان لیبرال حکومت محمد مرسی کردند. این منتقدان و افراد اپوزیسیون در مصر پس از ترور شکری بلعید در تونس در روز چهارشنبه این اقدام را محکوم کرده بودند. در همین روز محمد البرادعی از رهبران اپوزیسیون مصر گفت که یک روحانی تندرو خواستار قتل البرادعی شده است. این درخواست او توسط اخوان المسلمین و همچنین گروه‌های چپگرای مصری محکوم شده است.
آخرین اخبار تونس رو شنیدید در گزارش هانا کاویانی. همطور که هانا گزارش میداد، روزهای ناآرامی در خاورمیانه و شمال آفریقا هست و بعضی از کشورهای عربی همچنان روزهای همراه با تظاهرات و اعتراضات رو اعتصابات رو میگذرونن. با ایلیا جزائری همراه میشیم که نشریات عرب زبان رو میخونه و در جریان آخرین اخبار هم هست. ایلیا، گویا درگیری‌ها در حومه دمشق در سوریه شدت پیدا کرده.
چند وقتی هست که درگیری ها در دمشق و حومه اون میان نیروهای اپوزیسیون مخالفان و همچنین نیروهای دولتی حالت رکود داره و مخالفان نتونستن پیشروی کنن. از روز گذشته عملیات جدیدی رو با عنوان حماسه بزرگ شروع کردن، میگن این بار قصد دارن که به تصرف در بیارن پایتخت رو. البته معلوم نیست که چقدر تا چند روز موفق بشن، اما یک منطقه رو هدف قرار دادن، منطقه‌ای که محل استقرار اصلی مخالفان با مرکز شهر یعنی میدان عباسیه را متصل میکنه. این منطقه اسمش از جوبر، منطقه بسیار حساس هست. عمده درگیری ها در این منطقه است که حتی درگیری ها به اردوگاه فلسطین نشین یرموک هم کشیده شد. الان درگیری ها بیشتر در این منطقه متمرکز است و امروز اینطور که گزارش ها حکایت میکنه بیشتر از 70 نفر در نتیجه درگیری ها در کل سوریه کشته شدند. اما در بعد سیاسی، آقای یانگ جی چی وزیر امور خارجه چین در دیدار با فیصل مقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه پیشنهاد یک طرح گام به گام برای حل و فصل بحران سوریه را داد اما فیصل مقداد گفت تنها راهی که دولت سوریه گفتگو با مخالفان رو تذیره این هست که مخالفان اسلحه رو کنار بذارن. الخطیب معاذ الخطیب رهبر ائتلاف مخالفان که پیشتر پیشنهاد گفتگو با دولت سوریه رو مطرح کرده بود گفت اگر تا یک شنبه تمام زندانیان زن آزاد نشن از زندانهای رژیم اسد ایتر خودش رو پس خواهد گرفت. در کنفرانس اسلامی هم خواستار این شدن رهبران کشورهای اسلامی که هرچه سریعتر قدرت در سوریه منتقل بشه.
شنونده های ما میتونن جزئیات بیشتر در مورد نارامی های سوریه رو از طریق وبسایت ما دنبال کنن. همین الان خبر اول سایت radiofarda.com درگیری شدید بین شورشیان و ارتش سوریه برای کنترل حومه دمشق است. اما ایلیا، در مصر رئیس جمهوری ایران که برای حضور در کنفرانس در اونجا به سر می برد به شکل رسمی از اپوزیسیون مصر دعوت کرد که 22 بهمن ماه به ایران برن. این دعوت با چه واکنش روبرو شد؟
درست آزاد، سفارت ایران در قاهره از اپوزیسیون مصر از بعضی شخصیت های اپوزیسیون و بعضی سران احزاب دعوت کرد که اول برن به سفارت خونه جمهوری اسلامی در قاهره و در جشن پیروز انقلاب اونجا حاضر بشن، بعد با احمد نژاد دیدار کنن و روز 22 بهمن به تهران برن. این دعوت پذیرفته نشد و گفتن یکی از مهمترین دعوتشون برای نپذیرفتن دعوت این هست که دعوت متوجه تمام سران اپوزیسیون نبود و برخی از اونها انتخاب شدن. گویا بدشانسی های آقای احمد نژاد در مصر به همینجا خصم نشده. سلفی ها حضور احمد نژاد در میدان التحریر رو گفتن نمیپذیرن و با اون مخالف هستن. درخواستی است که احمد نژاد قبل از سفر به مصر مطرح کرده بود. اما در بعد داخلی و بحران داخلی مصر فردا اپوزیسیون مردم رو دعوت به تظاهرات علیه محمد مرسی رئیس جمهور این کشور کرده. به طور دقیق جبهه نجات ملی گروهی که در اون مخالفان مرسی حضور دارد. اما یک اشاره در گزارش هانا بود در مورد واکنش های اپوزیسیون مصر بله به ترور شکری بلعید در تونس. یکی از شخصیت های دینی محمد شعبان استاد علوم بلاغت در دانشکده دینی الازهر در یک صحبت تلویزیونی گفته هر کس با مرسی مخالفت کنه بخواد با اون بر سر قدرت رقابت کنه یا اون رو سرنگون کنه مهجور الدم هست و واجب القتل. این فتوا بسیار جنجال آفرید در مصر و باعث شده حتی نیروهای امنیتی در حفاظت از سران اپوزیسیون بیشتر تلاش کنند.
متشکرم. ایلیا جزایری بود. در مورد نارامی ها در خاورمیانه شمال آفریقا شنیدیم، تونس، مصر و سوریه. ممنونم از ایلیا. همراه رادیو فردا بمونید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
روز پنجشنبه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نخستین بار بعد از منازعات سیاسی اخیر در ایران سخنرانی کرد، اما ترجیح داد درباره این موضوع خاص اظهار نظری نکنه. او در عوض به شدت احتمال هر گونه مذاکره با آمریکا را رد کرد. بابک غفوری آذر.
رد هر گونه مذاکره با آمریکا، این مهمترین محور صحبت‌های روز پنجشنبه آیت الله خامنه ای بود. رهبر جمهوری اسلامی ترجیح داد در حالی که اختلاف میان رؤسای قوای جمهوری اسلامی به اوج خود رسیده درباره یک موضوع سیاست خارجی ابراز نظر کند و به شدت هر گونه مذاکره احتمالی با آمریکا را رد کند، آن هم با ادبیاتی تند.
من دیپلمات نیستم، من انقلابیم، حرف رو صریح و صادقانه میگویم. دیپلمات یک کلمه میگه معنای دیگری را اراده میکنه. ما صریح و صادقانه حرف خودمون رو میزنیم. مذاکره اون وقتی معنا پیدا میکند که طرف حسن نیت خود رو نشان بده. مذاکره با آمریکا مشکلی رو حل نمیکند. کجا اینها به وعده های خودشون عمل کردن؟
این سخنان آیت الله خامنه ای بعد از پیشنهاد اخیر جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر مذاکره مستقیم میان ایران و ایالات متحده بیان می شود. در واکنش به این پیشنهاد، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران پیشتر گفته بودند با نگاهی مثبت آن را بررسی خواهند کرد. اما این موضع‌گیری تازه آیت الله خامنه ای به صراحت راه هر گونه گشایشی را می‌بندد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی درباره موضع‌گیری جدید آیت الله خامنه ای که با نظرات وزیر امور خارجه و رئیس جمهوری آشکارا متفاوت است میگوید:
من گمان میکنم که دیپلماسی ایالات متحده آمریکا یک دیپلماسی بسیار زیرکانه و فعال هست و با ارزیابی دقیق از وضعیتی که در حاکمیت به وجود آمده، تفرقه هایی که در سران قوا شکل گرفته، مسئله تجدید رابطه با ایران رو مطرح کرده، با علم بر این که به هر حال جمع بسیاری از مسئولین کنونی کشور خواهند پذیرفت و تنها کسی که مخالفت خواهد کرد خود آیت الله خامنه‌ای خواهد. لذا می‌دونیم که آقای بایدن در صحبت‌هاشون رأساً اشاره می‌کنن به این که اگر رهبر جمهوری اسلامی آمادگی کافی رو داشته باشه، ایالات متحده آماده هست. حال با این صحبت‌های امروز آقای خامنه‌ای فهمیده میشه که ایشون یکی و تنها زیر بار تمامی مسئولیت‌هایی که و بحران‌هایی که کشور رو فرا گرفته قرار گرفته، به این دلیل که الان دیگه تحریم‌ها رو به پای آقای احمدی نژاد نمی‌نویسن. خود آقای احمدی نژاد هم که گفته بود این تحریم‌ها کاغذ پاره هستن، الان اعلام می‌کنه تحریم‌ها تأثیر گذاشته. آقای خامنه‌ای است که میگه که ما در شرایط جنگ بدر هستیم، در شرایط شعب ابی طالب نیستیم. آیت الله خامنه ای هستش که امروز اعلان کردش ما هر کسی که پای آمریکا رو به اینجا باز بکنه ملت گریبان او رو خواهند گرفت. آیت الله خامنه ای هستش که در همین امروز که این سخنرانی رو داره میکنه، ایالات متحده تحریم های جدیدی رو بر ایران وضع کرده که فروش نفت ایران پولهاش بایکوت بشه در کشور خریدار و تحریم های از این قبیل.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی تازه‌اش ترجیح داد چندان درباره منازعه اخیر پیش آمده میان سران سه قوه جمهوری اسلامی صحبت نکند و این منازعه را صرفاً بد اخلاقی نامد، هرچند وعده داد در آینده بیشتر درباره این موضوع صحبت خواهد کرد.
این بد اخلاقی هایی که دیده می شود در برخی از عرصه ها و صحنه ها از بعضی از مسئولین کشور، که من حالا در آینده خواهم پرداخت به این بدخلاقی ها، انشاءالله با مردم حرف خواهم زد، این بدخلاقی ها رو بذارن کنار.
سراج میردامادی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، در تحلیل دلایل احتمالی خودداری آیت الله خامنه ای از موضع‌گیری صریح پیرامون اتفاقات اخیر میگوید:
مهمترین دلیلش اینه که به هر حال آیت الله خامنه ای تلاش میکنه این نزاع شدید درونی حاکمیت رو مدیریت بکنه و تلاش میکنه که به گونه ای تمام زورش رو به کار ببنده تا دو طرف درگیر رو به سکوت وادار بکنه. بخشی از این دعوا نزدیک به خانواده لاریجانی و اصولگراهای سنتی هستش، تا حدودی در مواردی این سکوت رو میپذیرن و تمکین میکنن به دستور ایشون و نه در همه موارد. از طرف آقای احمدی نژاد تمکین نمیشه به هیچ وجه، ولی در نهایت سیاست رهبر جمهوری اسلامی اینه که خود او دامن نزنه به این اختلافات که هرچه تشدید بشه به ضرر کل خانواده جمهوری اسلامی هست. به همین دلیل اعلام میکنه که اینها بد اخلاقی هست و در آینده درباره او صحبت خواهد کرد که شاید این رو به عنوان نهیبی به دو طرف بشه برداشت کرد و بیشتر البته به سمت آقای احمدی نژاد تا بتونه سکوت رو برقرار کنه، تلاشی که به نظر نمی‌رسه چندان موفقیت آمیز باشه.
آیت الله خامنه ای پیش از اظهارات تازه چند بار دیگر نیز از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته بود به اختلافاتشان پایان دهند و حتی یک بار نیز از لفظ خیانت درباره ادامه اختلافات استفاده کرده بود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در پنجشنبه 19 بهمن ماه ساعت 10:19 شب ما همچنان با شما هستیم با یک گزارش دیگه. دولت آمریکا رادیو و تلویزیون ایران و همچنین رئیس اون رو در فهرست تحریم‌های جدید خودش قرار داده. پلیس سایبری ایران فتا که با هدف سانسور وبلاگ‌های منتقد حکومت و دستگیری وبلاگ نویسان تأسیس شده، هم در فهرست تحریم‌های تازه قرار گرفته. از حسین قویمی بشنویم.
ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که رادیو و تلویزیون دولتی ایران و همچنین عزت الله زرقامی رئیس آن را به دلیل آنچه کمک به جریان سانسور دولتی خوانده در فهرست تحریم‌های جدید خود قرار داده است. این اتفاق همزمان با اجرای دور جدید تحریم‌های آمریکا رخ می‌دهد که درآمدهای نفتی ایران را نشانه رفته است. بر اساس این تحریم‌ها کشورها و شرکت‌های خارجی از پرداخت پول به ایران در ازای فروش نفت آن من می شوند. بدین ترتیب ایران تنها می تواند به جای دریافت درآمدهای نفتی خود از کشور خریدار کالا دریافت کند. با این حال فشارهای آمریکا تنها به صنعت نفت ایران محدود نمی شود. وزارت خزانه داری این کشور اعلام کرده که از این پس رادیو و تلویزیون دولتی ایران نیز در فهرست تحریم‌های جدید آمریکا قرار گرفتند و امکان دسترسی به نظام اقتصادی آمریکا و استفاده از آن را ندارند. به گزارش رویترز یک مقام ارشد ایالات متحده در این باره گفت که ایران از رسانه‌های اجتماعی برای سرکوب فعالان سیاسی استفاده می‌کند. وی همچنین اضافه کرد که رادیو و تلویزیون دولتی ایران با ارسال پارازیت مانع انتشار گزارش‌های تلویزیونی مخالف نظر خود می‌شود. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، حکومت ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 فشار خود را بر روی شبکه‌های تلویزیونی خارجی نظیر بی بی سی و صدای آمریکا افزایش داده است. گروه‌های حقوق بشر نیز می‌گویند که رادیو و تلویزیون دولتی ایران در خدمت سرکوب مخالفان قرار گرفته است. آنها برای اثبات گفته‌های خود به پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی در ایران از طریق این رسانه اشاره می‌کنند. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی آمریکا، با اشاره به این تحریم‌ها گفته است ایالات متحده افراد و سازمان‌هایی را در ایران هدف قرار می‌دهد که مسئول نقض حقوق بشر هستند، به ویژه کسانی که مقابل حقوق ابتدایی مردم در رابطه با آزادی بیان و عقیده و آزادی اجتماعات ایستادند. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، تحریم‌های جدید شامل پلیس سایبری ایران فتا نیز می‌شود که از سال 2009، 3 سال پیش، با هدف سانسور وبلاگ‌های مخالف حکومت و دستگیری وبلاگ نویسان تأسیس شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که سازمان صنایع الکترونیکی ایران هم به خاطر کمک به سرکوب مخالفان در ایران و رصد کردن فعالیت‌هایشان هدف تحریم‌ها قرار گرفته است.
حسین قویمی در مورد تحریم‌های جدید دولت آمریکا گزارش می‌داد که این بار رادیو و تلویزیون ایران و همینطور رئیس اون و پلیس سایبری ایران یعنی فتا رو هم هدف گرفته.
رادیوهای بیگانه و تلویزیونهای بیگانه نکنه.
خبررسانی آزاد برون مرزی با چاشنی اتهامات جنگ نرم و جاسوسی و براندازی. جمعه 6 عصر تهران، برنامه زنده ساعت 6، مدیران 3 رسانه بی بی سی، صدای آمریکا و رادیو فردا رو رو در روی انتقادها و اتهامها قرار میده و البته پرسش‌های مستقیم شما. پرسشاتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
اگه میخواد تو این برنامه حضور داشته باشید حتما تماس بگیرید و مشخصاتتون رو بگذارید تا همکارانم در ساعت 6 با شما تماس بگیرن. اما خانواده های تعدادی از وکلای دراویش زندانی گناه‌آبادی که نزدیک به 18 ماه در بازداشت هستن گفتن که 25 روز از اونها خبر ندارن و پیگیری های اونها هم نتیجه ای نداشته. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، سایت خبری دراویش گناه‌آبادی، وکلای زندانی دراویش از 25 روز پیش از بند 350 به بند امنیتی 29 زندان اوین منتقل شدند. انتقال اونها به بند امنیتی به دلیل خودداریشون از شرکت در دادگاه صورت گرفته. مریم شیرینی، همسر امیر اسلامی از وکلای زندانی دراویش گناه‌آبادی، در گفتگوی با فرین عاصمی گفته که هیچ کس در این باره به خانواده ها پاسخی نمیده.
حدود 25 روزه که از وضعیتشون خبر نداریم و ایشونو به بند انفرادی 209 زندان اوین منتقل کردن. دیروز هم رفتیم تجویز شدیم و به ما جوابی داده نشد و حتی چند جای دیگه هم رفت باز به همون جوابی ندادن.
خانم شیرینی، چرا به وکلای دراویش گناه‌آبادی ملاقات نمیدن؟
دادگاه میخواستن براشون برگزار کنن، دادگاهشون غیر قانونی بود، وکلاشون نمیتونستن تو دادگاهشون شرکت کنن و نداشته بودن که وکیلشون قبل از دادگاه اینا رو ببینن، باشون ملاقات داشته باشن با موکلین خودشون، چون خودشون هم وکیل اسامه حقوقدان هستن. خودشون از رفتن به دادگاه امتناع کردن، بخاطر همینم به وسیله نیروهای امنیتی به بند 209 انتقال داده شده.
وقتی شما و خانواده های درویش زندانی به این وضعیت اعتراض میکنید، چه پاسخی از طرف مقامات به شما داده میشه؟
دادسرای انقلاب که میریم، قاضی اون بخش رو ما میگه به ما ربطی نداره. هر جا که میریم ما رو ارجاع میدن به قاضی صلواتی و ما وقتی که پیش قاضی صلواتی میریم اصلا ما رو قبول نمیکنه. و دیروز هم وکیلمون وقت گرفت تونست بره بالا و باز هم وکیلمون رو قبول نکردن. وقتی منم که اعتراض کردم توسط نیروهای امنیتی با لحن توهین‌آمیز من از دادگاه بیرون کردن.
خانم شیرینی، شما و خانواده های وکلای دراویش گناه‌آبادی نامه نوشتید به آیت الله خامنه ای. به چه مواردی اشاره کردید در این نامه؟
اعتراض اصلی ما توی اینه که میگیم از سال 84 تا حالا حسینی هامون رو سید قانونی تخریب کردن و کسی به ما جوابگو نبوده و هر جایی هم که یک درویش رو گرفتن این حقوقدانان روی پروندهشون رفتن و کار غیرقانونی نکردن. چون خودشون حقوقدان هستن نمیتونن کار غیرقانونی انجام بدن و الان خودشون 13 ماه غیرقانونی بازداشت شدن و ما از آقای خامنه‌ای خواهش کردیم که به این موضوع توجه داشته باشن که اینها واقعا بیگناه هستن و اقدام علیه امنیت ملی انجام ندارن.
مریم شیرینی بود، همسر امیر اسلامی، یکی از وکلای زندانی درویش گناه‌آبادی، در مورد آخرین وضعیت همسرش با فرینه عاصمی از رادیو فردا صحبت می‌کرد. حالا که بحث زندانیان سیاسی هست، با آرش حسن‌نیا همراه بشیم در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات.
در دوره آزادی موقتش از زندان برای یکی از دوستانش تعریف کرده بود که در روزهای آخر بازداشت 4 ماهه حتی چهره پدر، مادر و نزدیکانش را از یاد برده بود. از روزهای انفرادی و بازداشت اول به عنوان دوران تنهایی و انزوای شدید روحی یاد می‌کرد. نسور نقی‌پور طراح وبسایت و وبنگار است و البته فعال حقوق بشر. او در اسفند ماه سال 88 در روزهایی که اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت فعالان حقوق بشری در ایران را در دستور کار قرار داده بود، در قزوین محل سکونتش بازداشت شد. در کوتاه زمانی این طراح وبسایت و وبنگار به زندان اوین در تهران منتقل شد و به بندهای امنیتی این زندان انتقال یافت. او طراح وبسایت هرانا بود که وبسایتی مرتبط با مجموعه فعالان حقوق بشر ایران است. نسور نقی‌پور از قدیمی ترین وبنگاران ایرانی است که بخشی از فعالیت‌های اینترنتی خود را در راستای تهیه محتوای مطالب اینترنتی مربوط به دفاع از حق آزادی بیان و حقوق بشر سامان داده بود. بازداشت او در بند 2 الف سپاه پاسداران در زندان اوین بیش از 4 ماه طول کشید که 1.5 ماه از این مدت در سلول‌های انفرادی گذشت. به گفته او در این مدت تنها 15 دقیقه در روز اجازه داشته در هواخوری این بند قدم بزند و دیگر ساعات شبانه روز را در سلول می گذرانده است. آن بازداشت در مرداد ماه سال 89 با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی موقتاً برای این وبنگار پایان یافت تا به اتهامات او رسیدگی شود. پرونده نسور نقی‌پور در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی پیر عباسی به اتهام عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و تبلیغ علیه نظام رسیدگی شد و او در نهایت به 7 سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم 7 سال زندان عیناً در دادگاه تجدید نظر استان نیز تایید و به این وبنگار و فعال حقوق بشر ابلاغ شد. در تیر ماه سال 91 و در پی تایید حکم نسور نقی‌پور، این وبنگار و فعال حقوق بشری برای اجرای حکم در قزوین بازداشت شد و به بند 350 زندان اوین انتقال یافت.
ملاقات @radiofarda.com نشانی این برنامه هست و میتونید از این طریق با آرش حسنی در ارتباط باشید.
هرچه که هستید همچنان همراه رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ceyranım gel gel, terlanım gel gel, yolumu gözlerim, kurbanım gel gel, başına yar senin dolanım gel gel, başına yar senin dolanım gel gel, gezenir hayatım, gezenir devranım, gezenir hayatım, gezenir devranım, sefever kızıstan, elimin dünyamın, gel hadi ceyranım, ceyranım, öyle ben sana heyranım, sana heyran. Gel gel, gel gel, gel gel hadi ceyranım, ceyranım, öyle ben sana kurban, sana kurban. Bakışın canım, gülüşün geçerdir, kızaran yanağın, elə bir tükəkdir, yüreğim sənindir, gönlümü gəlindir, yüreğim sənindir, gönlümü gəlindir, gedim təhsil olmaz, sevim təhsil olmaz, gedim təhsil olmaz, sevim təhsil olmaz, bəxtəvər gəşəkdir, bu qədər naz olmaz, gəl adı ceyran, öz ceyran, elə mən sənə heyran, sənə heyran. Gəl, 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 adı ceyran, öz ceyran, elə mən sənə heyran, sənə heyran.
دوستان از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شماست. دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه و از ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
شدی ترک من گفتی، چه آتشی به جان زدی روز و شب گریم، به یاد خاطرات تو راحت جان تو بودی. رباب و جام و باب بود همچو پروانه، به گرد شمع روی تو جان دل شده بر بود. گریه ها تا سحر بود، ناگهان بهاران خزان شد، چهرت دیده نمان شد.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
گوشواره جان نقره و بوشنه، اردی شو به آوان آدیش کشتم ز بوشنه، اردم فکشی من دور جان خیاط خوانه، اردی گوشم کسان بر جان لطاف آوانه، اردی دل گرمی دلیلو نازد دم گرم دام، اردی سوز سرماگه آزیز زمستان شان، فصل و مهار جان آمدن بی قرار نه، ای مهار مزگانی باوان دیداری یارن نه، باروان جور و مهار دلیل خوش بکیم، اری دل خوشی لناو حافظ کسان بش بکیم. دنیا پر لب و اتر و ابیرن، پروانه و دام بلان سیرن، نشتو بی آوان چرا خامیه من بزمه تو زینب یا نیانی بزمه تو زینب یا نیانی والله والله شنی و هاران گربه گلنا زهار داران یه رنگی خزلت دیاری دوزن دوزان یه رنگ یه گوشم بوزن بانو خادری کار مر بکه سرما بیزم سان لدر در بکه سرما بیزم سان لدر در بکه دار الگوشواره جان نقره و بوشن هر دیشو بی آوان آدیس بی سوز بوشن هر زوز بچی من دور جان خیات خوان هر گوش کسان بر جان لطاف آوان هر دل گرمی دلیدو نازر دمه کرنا هر سوز سرماگه آدیس سمستان شکن فصل و مهار جان آدم بی قرارن ای مهار مزگانی باوان دیداری یارن باوان جور و مهار دلی خوش بکیم ای دل خوشی لناو حافظ کسان خوش بکیم دنیا پر لب و اتر و آبین، اروانه و دام بلان زین، نیش تو بی آوان چرا خانیان، بزم تو زین یا نیانیان، بزم تو زین یا نیانیان، والله والله شنی و هاران، گربه گلنا زهار داران. یاوی دوزن دوزان یه رنگ یه گوش دوزن بانو خادری کار مر بکه سرما بیزم سان لدر در بکه سرما بیزم سان لدر در بکه
بر روی خط فردا
آقای خامنه به جای اینکه میمون به فضا بفرستید و مقداری دروغ و دغل تحویل دنیا بدید ملت روبرو دارن از تورم و گرانی ناعادلانه از بیچاره میشن پدر جان یه مقدار به فکر این ملت باش
خواهشن گول نخورید زمان انتخابات که رسید این صفای برنج این دروغای مسئولین همش یادتان باشه به قول مهندس میرحسین موسوی که میگفت پدیده جالبیه توی قرن 21 راست توی چشم آدم نگاه میکنه دروغ میگن
واقعا آقای خامنه ای دست شما درد نکنه این سیرک اسلامی باعث لذت و خنده همه ما شده بسیار عالی این مردان غیوری که اقتصاد اجتماع همه چی عالی داره از دستشون میچرخه امروز در خنداندن و سرگرم کردن ما هم دست هر دلقکی رو از پشت بستن آفرین آقای خامنه ای
صدای شما صدای فرداست
بهار گیلا خدا میدونه قرار گیلا همیشه بهار گیلا خدا میدونه قرار گیلا
خوب و جمان دشت و دمان علاوان زمان گیلا گل گل بنفش گل همه گل چال و خندان
همیشه بهار گیلا خدا میدونه قرار گیلا همیشه بهار گیلا خدا میدونه قرار گیلا
اگه نمیترسید از مردم
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش
همش بی خود
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان
منجر آسان از باندر منجر
جلده کار خوبی هست
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
مازندان و مرکزی دیگر
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران
شماره تماس برای ساعت پخش 0042-02-21-12-24-54
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار با تون میکنم
Oh,
تا قدره دیگر بدانی که تا ناگه بگه دیگر نمانیم که تا ناگه بگه دیگر نمانیم خدا گفته که ما دور از تو باشم خدا گفته که ما دور از تو باشم ز غم باریک‌تر از موی تو باشم خدا داده به تو حسن و جمالی خدا داده به تو حسن و جمالی که ما در حسرت روی تو باشم که ما در حسرت روی تو باشم
بیا تا قدره دیگر بدانیم بیا تا قدره دیگر بدانیم که تا ناگفته دیگر نمانی
تر شد هنوز زخم دلم سر وا نکرده هنوز زخم دلم سر وا نکرده به روی سینه ام زخم دگر شد به روی سینه ام زخم دگر شد
بیا تا قدره دیگر بدانی بیا تا قدره دیگر بدانیم که تا ناگه سگه دیگر نمانی
چو بلبل برکشم از سینه فریاد زمو مجنون تری کی دیده لیلی زمو مجنون تری کی دیده لیلی ز تو شیرین تری نادیده فرهاد ز تو شیرین تری نادیده فرهاد
بیا تا قلبه دیگر بدانی بیا تا قدره دیگر بدانیم که تا ناگه سگر دیگر نمانی
که تا ناگه سگر دیگر نمانی
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا یک صدا همواره با شماست رادیو فردا
تندی مکن با دلم ای نازنین من، درد تو بر جانم، درد تو بر جانم.
مثل گل از زلیخا، مثل گل از زلیخا، مثل گل از زلیخا، مثل گل از زلیخا.